بانوی شاعر ایرانی هستش در دوره قاجاریه. خب من داشتم به این فکر میکردم که تصوری که ما از زن دوره قاجاریه داریم عموماً دخترکان باریکندامی که روی قلیونهای قاجاری یا روی استکانهای قاجاری در حال رقصیدن هستن و نقش دیگه ای ما تو تصاویر خیلی حداقل ازشون ندیدیم، یا در پرده خانی ها که مثلا در پرده های عزاداری هستش که زنان حکم تماشاچیانی که با روبنده های کامل مشکی که چهره ای هم ندارن، صورتی ندارن، فقط معلومه یک با توجه به پوشش زن هستن و تماشاچیان حاشیه در واقع این پرده ها بودن و هستن. حالا هرچند اون پرده های قهوه خانه ای خیلی ارزشمندن و حالا در مواردی هم ما فکر میکنم صحبت هایی با خانم دکتر باشتنی سال قبل داشتیم در مورد نقش ها و تصویر ها که خیلی هم جالب بود. به همین خاطر از یک زن دوره قاجاری سعی کردم شعر بخونم، هرچند که آثارشون خب بنابر جبر سرنوشت خیلی کتاب نشده،
چاپ نشده. بعضا به صورت حتی دست نوشته هایی چاپ نشده توی کتابخونه های خودمون نگهداری شده و ما ازش بیخبر هستیم. من مثلا الان میتونم از این دست آثاری که مربوط به زنان دوره قاجار میشه، حالا من یه پرانتزم باز کنم. ببینید اصلا دوره قاجار و اواخر دوره قاجار به نوعی شروع در واقع ادبیات معاصر در حالا به خصوص زنانه ما هست، زمانیه بله. که زنان جسارت این رو پیدا میکنن که زندگی خودشون رو برملا کنن. حالا منظور بله. من از زندگی درونیات خودشون رو برملا کنن، گرچه این زنها خیلی مخفیانه این کار رو میکنن، به همین اعتراض خودشون رو و این تلاش خودشون رو برای نمایش هویتشون یا حتی اثر کنجکاوی و اثر ذوق ادبی و هنری که داشتن برای تشریح آداب و رسوم اون زمان، مثلا به فرض مثال زنان این، مثلا این پدیده بین زنان اشرافی قاجار شاید میشه گفت بیشتر قابل بررسی باشه. من مثلا یک کتابی رو چند وقت پیش باش آشنا شدم که تحت عنوان خاطرات تاج و سلطنه شاهزاده قاجار میخوندم و توی این کتاب برای من خیلی جالب بود که این زنش، این حالا شاهزاده قاجاری، خیلی با دقت میاد به تشریح و توصیف آداب و رسوم درباری اون زمان، یعنی در زمان قاجار میپردازه و حتی خیلی جالب تر از اون یک سری حالا نکات تاریخی از دل این خاطره نویسی ها در میاد. میتونم اینطور خدمت تون بگم که ما به طور کلی جنبش زنانه یک پدیده معاصر هست، یعنی ما شاید حالا چون شما از پروین اعتصامی نام بردین، ما از قبل از ادبیات مشروطه یا دوران قاجار خیلی کم زنان رو میبینیم، اونم به این دلیل هست که زن قبل از این تاریخ کمتر جسارت این رو پیدا میکنه و میدان این رو پیدا میکنه که خودش رو معرفی بکنه یا شاید حالا انتقاد اجتماعی یا انتقاد سیاسی خودش رو مکتوب بنویسه. شاید در قالب دست نوشته هایی بوده و متاسفانه به مرحله چاپ نتونسته اون رو برسونه و در اون زمان هم حتی این امکان براش وجود نداشته. نمیتونیم بگیم که نبوده، بوده، اما ما این ظهور این پدیده رو در ادبیات معاصر بیشتر میبینیم. جناب دکتر نورانی، من حالا میخوام از دو تا نگاه کلی که زن در ادبیات فارسی داره شروع کنم، بعد انشالله بتونیم که بحثمون رو به یه نتیجه خوب برسونیم. ما در یک نگاه زن رو موضوع و مضمون میبینیم، یعنی زن اینجا نقش مفعول داره، نقش منفعل داره، نقش ایفا نمی کنه. ادبیات غیر زنانه میاد سعی میکنه که این زن رو معرفی بکنه و این زن رو با توجه توجه به حالا میشه گفت اتفاقات و تحولات تاریخی و اجتماعی و سیاسی زمان خودش زن رو مطابق با اون تحولات و اون فراز و نشیب‌ها از نگاه خودش تعریف بکنه و بهش نقش بده در ادبیات. خب ما طبعا با این زن امروز تو برنامه‌مون زیاد کار نداریم، چون این زنی هستش که ما با توجه به اینکه حالا میگم روز دختر هم داریم نزدیک میشیم، میخوایم بیشتر از تلاش‌های کنشگرانه زنان در ادبیات فارسی صحبت بکنیم، یعنی اون نقشی که به عنوان در واقع یک بله. حالا یک نکته هم که من الان به خاطرم میرسه و به نظرم مهمه که بهش اشاره بکنیم اینه که جناب نورانی، ما وقتی میگیم بانو در ادبیات فارسی به نظرم میرسه که این یک کمی حالا خصاصت باشه اگر ما بخوایم این بانو رو در دسته‌بندی سنی خاصی قرار بدیم، چون همه ما بر این موضوع واقفیم و موافق این موضوع هستیم که زن از لحظه‌ای که شروع کرده به تولید ادبی، به بیان در واقع آرمان‌های خودش، اندیشه‌های خودش، دغدغه‌های خودش این جسارت رو پیدا کرده، بیشتر از زمان در واقع دوران شکوفایی ذهن و روح خودش بوده، زمان جوانی خودش بوده، زمانی بوده که جسارت پیدا کرده و شاید میتونم بگم که بلند پروازی‌های جوانی خودش رو داشته. بنابراین حتی اگر من الان به فرض مثال از خانم ژاله آموزگار صحبت کنم، ایشون روزی دختری بودن، بانوی جوانی بودن که در این عرصه گام گذاشتن.
شما نگاه بکنید، خب در واقع پیشینه ادبی ما، خب برخی از این شاعرانی که ما خب خیلی شهرت دارن مثل پروین اعتصامی،
این از زمان بله جوانی
پروین توی حدود 35 سالگی اگر اشتباه نکنم فوت میکنه متاسفانه، یا مثلا کسی مثل بانو سیمین دانشور، اوج شکوفایی و کارهای مهمش در سنین جوانی هستش.
پس بنابراین میتونیم بگیم این پدیده، یعنی پدیده ظهور و حضور زنان در ادبیات فارسی، خواهی نخواهی یک پدیده هست که به سنین جوانی یک بانو ربط پیدا میکنه و خیلی هم روال طبیعی هست، یعنی خیلی بدیهی است که ما این رو ادعا کنیم، چون یک بانو از در اون سن هست که دوست داره خودش رو معرفی کنه، یعنی تمایل به این رو پیدا میکنه که حرف بزنه، هویت از هویت خودش، از هویت اجتماع خودش، مطالبات خودش رو در جامعه و شاید اندیشه هاش، دغدغه هاش، همونطور که خدمتون عرض کردم، از اینها بخواد صحبت کنه، این خودش یک جسارت میخواد. و نکته حالا مهم اینه که زنی که در ادبیات فارسی هست، زن جوانی که حالا در ادبیات فارسی هست، این زن جوان معمولا ما نگاه میکنیم اندیشه و ایده خاصی داره، یعنی به صرف این که تولید ادبی هنری، یعنی از نگاه هنرمندانه خودش ازش در واقع سر بزنه این نیست، یعنی با یک اندیشه‌ای وارد میشه، شاید حتی قبل از این که یک خالق یک اثر ادبی باشه، یک منتقد اجتماع، یک منتقد روابط تقابل خانواده و اجتماع، یک منتقد شاید حتی راهبردها و سیاستهای حکومتی یا جامعه خودش باشه، شاید منتقد سیاسی باشه. بنابراین من باز هم برمیگردیم به همین موضوع که ما نمیتونیم بگیم که خب اصلا وقتی از زنان صحبت میکنیم بگیم که زن در سن خاصی، چون همه همه ما میدونیم که این موضوع از سن جوانی شروع شده.
البته این یه نظریه است و من همین الان دارم این نظریه رو در واقع صادر میکنم و نظریه هیچ وقت چیز اثبات شده ای نیست. میتونن شنوندگان ما بعدن این رو رد کنن، ولی من اسامی که از بانوان به ذهنم میاد و آثاری که ازشون خوندم، عموما این چیزی که الان هی داره تو ذهنم مرور میشه، میبینم که واقعا اکثر آثار خوبشون یا حالا آثاری که باعث شهرتشون شد، نه اینکه حالا صرفا آثار خوبشون، چه در عرصه ترجمه، چه در عرصه حالا شعر یا داستان و رمان اینا زیر 30 سالگی این
آثاری که اونها رو معرفی کرد، بله. حداقل آثاری که اونها رو معرفی کرد به عنوان یک کنشگر، به عنوان یک خالق اثر، به عنوان یک حالا مطرح کننده موضوعات، این اثری بودش که در سنین جوانی اتفاق افتاده.
در
صورتی
که حالا توی آقایون هرچی اثر حالا به یادم میاد، هرچند قابل مقایسه نیستن، ولی خب مثلا مولوی مثنوی رو در سنین 55-6 سالگی به بعد تازه به پیشنهاد اسلام الدین شروع میکنه. یعنی هرچند من همیشه به دوستانی که ناامید هستن از سن 30 و 40 رد شدن و میگن وای دیر شد و پیر شدی، ما هیچ چیز نشد، من همیشه میگم با یکی از بزرگترین آثار عرفانی جهان، بله. یکی که شاید بگیم
به هر حال دانش
مهم جهان توی 57 سالگی نویسنده شکل میگیره، تا 10 سال طول میکشه حدوداً برای نوشتنش. ولی خب این که حالا یه نظریه بود که ما
همین کردیم. ناصر خسروی که داریم، بله 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 دقیقاً موافقم. و این که حالا ما از سن زن که بگذریم،
بله.
میرسیم به این که خب ما اومدیم دو تا دستبندی کلی رو مطرح کردیم، یکی زن به عنوان مفعول، یعنی زنی که کنش خاصی نداره، فقط یک موضوع و مضمونه، بله. حالا اگه بخوایم جدیتر مطرحش بکنیم با ترفندها و در قالب‌های مختلف ازش استفاده میشه که این زن رو ما در
شعر،
بله ما این زن رو در رحیم میبینیم، در آثار رحیم میبینیم، در آثار شهریار میبینیم، در حافظ میبینیم، یعنی طیف وسیعی از در واقع ادبیات غیر زنانه اومده زن رو. یعنی حالا شما خیلی برای من جالب بود که در ابتدای سخنتون شما صحبت از این کردید که بانوان، یعنی ادبیات مردانه و مذکر، خیلی سعی کرد بانوان رو در حاشیه نگه داره. من میخوام از این فرمایش شما استفاده کنم و بگم که نه، اینطور نبود. یعنی خواهی نخواهی همون ادبیات مردانه و مذکر، بله. هم ناچار بود برای بیان عواطف مردانه خودش و احساسی، بله. خودش، حالا در قالب غزل، بیشتر در قالب غزل و آثار شاعرانه، زن، بله. رو بخواد به عنوان یک موضوع قرار بده. ما اومدیم در دستبندی دوم زن رو گفتیم که خب اگر قبول کنیم که زن اثر آفرینه، به عنوان فاعل داره عمل میکنه در ادبیات فارسی، حتی در میشه گفت لایه‌های درونی تر و جدیتر، این زن چالش برانگیزه، یعنی زنی هستش که میخواد به نوعی رهبر واقع بشه در یک جریان ادبی یا یک جریان فکری رو ایجاد کنه و رهبریت اون جریان ادبی رو در واقع به عهده بگیره. خب این اگر این زن رو ما اون موضوع اولیه رو بذاریم کنار و بیایم بپردازیم به زن فاعل، زن فاعل در ادبیات فارسی باز چند نقش مختلف داره،
بله.
یکی از نقشاش اینه که یا نویسنده است یا شاعره، یعنی یا رمان می نویسه یا داستان می نویسه یا شاعره، که ما این زنان رو همونطور که شما هم خیلی خوب اشاره کردید، ما از اگر رابعه رو بذاریم کنار و ادبیات عرفانی رو کم ازش فاصله بگیریم، اون حرکت جدی رو از نیمه دوم قرن 19 در ایران میبینیم که خب این زنان ظاهر میشن، بیشترم از طبقات باسواد میشه گفت، یعنی طبقات اشرافی جامعه هستن، زنان قجری هستن که در حالا سطح متوسط روبه بالا، شاید بگیم حتی روبه بالا جامعه هستند، و اینها خدمتونم عرض کردم تحت قالب‌های مختلفی که یکی از رایج‌ترین اونها همین خاطره نویسی هست.
مترجمم ما داریم،
بله مترجمم داریم، بله. و اینها میان توی اون زمان حرکت جدی میشه گفت جنبش زنانه و ادبیات زنانه رو ما از اون زمان میبینیم، که بنابراین اگه ما مثلا پروین اعتصامی رو بذاریم کنار، یه خود باز من به نظرم میرسه که بیایم برسونیم خودمون رو به انقلاب اسلامی و پس از ادبیات پس از انقلاب، که تو ادبیات پس از انقلاب انقدر دیگه شمار زنان زیاد میشه که خودش اصلا نیاز به یه مطالعه کلی داره، مثلا مثل خانم عرفان نظر آهاری یا مثلا فریبا وفی، اینها داستان نویس‌ها و شاید شاعرانی هستن که به زبان شاید مثلا به بیش از 7 زبان زنده دنیا آثارشون ترجمه شده و خیلی شناخته شده هستن، نه فقط در ایران، در بله. جهان شناخته شده هستن، مثل خانم صفارزاده خودمون که خب اینها دیگه
خانم صفارزاده قبل از انقلاب هم
فعال بودن. بله
فکر میکنم در شب شعر گوته معروف اون ده شب سخنرانی هم داشتن حتی و خب مترجم بودن
بله
به هر حال کارا زیادی کردن قبل از
اصلا خانم فرزاده یک پژوهشگر، یعنی فقط نه در قالب یک اثر آفرین میشه ایشون رو بررسی کرد، بلکه خب ایشون مترجم هستن، پژوهشگر هستن، یعنی در قالب های مختلف ادبی ایشون فعال ظاهر شده. بنابراین این زن همیشه زنی هستش که داره دوشا دوش یک مرد اون پیام‌های خودش رو از اجتماع میگیره، پردازش میکنه و منتقل میکنه به جامعه مخاطب.
بسیار خوب. خب همونطور که میشد پیش بینی کرد که بحث به پایان نرسه و بله. حرفای نگفته بسیار زیاد باقی بمونه، حرفای نگفته مهم
بله.
که خب ما نیاز داریم که باز هم بهش بپردازیم. من همینجا از جناب آقای محمودزاده در واقع درخواست میکنم که ما یه برنامه دیگه ای رو حالا به مناسبتی، هرچند نقش بانوان و زنان مناسبت نمیخواد، اصلا خودشون مناسبت
اینقدر خودش اهمیت داره که بله.
اینقدر بزرگ هست این نقش که نیاز به تولید مناسبت و بودن مناسبت نمیکنه داشته باشیم، چون صحبتهای زیادی باقی موند که من میخواستم بپرسم و مطرح بکنیم. نقشای گوناگون مثل همین حوزه‌ای که ترجمه‌ای که از زنان ایرانی، خب این خیلی نقش مهمی در جامعه امروز ایرانی با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی ما و جهان
بله.
و روابطی که ایجاد شده و اتفاقات و توهماتی که در جاهای دیگه دنیا ایجاد کردن از زن مثلا در درون ایران، جوری که حتی گاهی اوقات زنان و دختران خودمون هم باورش دارن،
زن پر از بتالت و بیکاره ای که حالا در گوشه
حالا
کنج منزل نشسته،
مثلا کلی رو
که چنین چیزی اصلا وجود نداره،
ایرادهایی هست، مطالباتی هست، اینا همه سر جاش، اصلا بحث ما اونها نیست، اما مجموعاً اون زنی که واقعا در جامعه ایران هستش، در دانشگاه‌های ما هست، در و به ویژه معرفی زنانی که همونجور که شما گفتیم مثل خانم وفی وقتی که آثارشون ترجمه میشه به بیش از 7-8 زبان، به زبان فرانسه به ویژه که از مهمترین زبان‌های اروپایی، خب آثار ادبیات جنگ و دفاع مقدس که ترجمه شده از زن ایرانی که نویسنده است و در عرصه جنگ به قول شما یک کنشگره، یک تماشاچی نیست
بله.
یک کنشگر فعال و مهم هست،
مثل سید زهرا حسینی که رمان دارو در بله. واقع از ایشون هست،
مسموم آباد که میخواهم زنده بمونه بله. و انواع اقسام
یا بلقیس سلیمانی رو داریم بله. که خیلی حالا ما اصلا من پیشنهاد میکنم برنامه های دیگه ای رو بذاریم و واقعا
من حتما پیگیر این موضوع هستم بله. چون دوست دارم ترجمه هایی که از آثار زنان ایرانی شده در زبان‌های دیگه، عربی، انگلیسی، فرانسه و
ژاپنی، حتی من اخیراً دیدم که ترجمه این آثار به زبان‌های ژاپنی و چینی چقدر رواج پیدا کرده.
بله بله. انشاءالله خب سر یک فرصتی سعی می‌کنیم این موضوع رو داشته باشیم و مجال اکنون ما به پایان رسیده و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا
بنده هم همچنین برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم جناب دکتر نورانی محترم و از شنوندگان عزیزم که وقتشون رو، وقت گرانبهای خودشون رو به ما دادن، صمیمانه کمال تشکر رو دارم.
بسیار سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب شنوندگان محترم، گفتگوی من رو با سرکار خانم دکتر زهرا عامری، کارشناس محترم بنیاد بین المللی سعدی شنیدید.
آمد آمد با دلجویی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی، از صحرا دریا بین زیبایی را. با گوشه گرفتم درمم نشبرم برخیز و به پا کن شوری تو به عالم تو که عزلت گزیده ی غم دنیا کشیده ی ز طبیعت چه دیده ی تو تو که غمگی نشسته ی ز جهان دل گسسته ی به چه مقصد رسیده ی تو شده در مهر.
شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند از پارسی تا فارسی، رسیدیم به بخش گم شده در مهر و در خدمت استاد محترم سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی این دانشگاه و پژوهشگر زبانها و گویشهای فارسی هستیم. خانم دکتر، درود بر شما.
درود بر شما آقای دکتر نورانی، روز شما بخیر، وقت شما بخیر، انشاءالله که سلامت باشید در پناه خداوند بزرگ. خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش آمد در خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته و خوب برنامه شما هستم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم، من هم خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما هستم. به هر حال دو هفته ای که من نبودم و این بیماری همگیر دامن ما رو هم گرفت و
ای بابا سلام برا به دور باشه های دکتر، تو من خودم هم یک دو هفته درگیر این بیماری بودم اتفاقا، من تا پیش از شما من درگیر شدم. انشاءالله بلا دور باشه از همه مردم، از همه ایرانیان عزیزمون و به ویژه از شما و همکاران محترم و فرزندان،
از همه مردم جهان. به هر حال بلا برای هیچ کس و هیچ انسانی نباید باشه. ما در قدم اول یک انسان هستیم و همه انسان‌های جهان امیدوارم که در صحت و سلامت باشن و وقتی جهان قشنگ خواهد بود که همه خوش باشن، و جهانی که همه توش خوش نباشن به هر حال ناخوشی‌هایی داره که زیبایی رو در واقع میکاهد دیگه. بله. امیدوارم که این اتفاق بیفته و زودتر همگی بتونن به راحتی دوستان و عزیزان خود رو دوباره در آغوش بکشن و از لذت‌های همنشینی و با هم بودن بهره ببرن. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من تا جایی که اطلاع پیدا کردم امروز قرار هست در مورد نقش بانوان محترم، حالا بله، در سنین گوناگون از جوان تا میان سال تا کهن سال،
بله،
یه صحبتی بکنیم در ارتباط با زبانها. یعنی شاید بتونم خلاصه بکنم عنوان صحبت این برنامه خودمون رو در قالب زنان و زبانها.
بله.
خب ما در بحث‌های مربوط به جامعه شناسی زبان که همواره برای دانشجویان زبان شناسی و البته جامعه شناسی ارائه می‌کنیم، یکی از مباحثی که واردش میشه و از مباحث هم پرجاذبه هست و هم تحقیق‌های زیادی در این حوزه انجام شده، بحث مربوط به جنسیت و زبان هست. در بحث جنسیت و زبان، همونطور که عنوان بحث میتونه ما را هدایت بکنه، میبینیم که جنسیت بر رفتار زبانی آحاد جامعه تأثیر معنیداری میگذاره، همونطور که جنسیت افراد در نوع حتی راه رفتن و خندیدن، نوع لباس پوشیدن و سایر رفتارهای اجتماعیشون تأثیر گذاره و تأثیرش مشهوده، جنسیت در رفتار زبانی افراد هم تاثیرگذار هست.
بله.
ممکنه ما در برهه‌های خاصی از زمان یا در برهه‌های سنی مختلف برای افراد شاهد کمتر یا بیشتر شدن این تفاوت بشیم، اما به هر حال منکر تفاوت در رفتار زبانی دو جنس نمیتونیم بشیم.
بله.
حالا مباحثی که مطرح میشه در ارتباط با تأثیر جنسیت بر رفتار زبانی افراد، یکیش این هست که ما مثلا الگوهای زبانی معتبر رو مادر واژه انگلیسی prestigious به کار میبرم.
بله.
الگوهای زبانی معتبر رو که از مقبولیت بیشتری هم در جامعه برخوردار هست، ما در رفتار زبانی زنان نسبت به مردان بیشتر مشاهده میکنیم. این عرایض من مبتنی بر پژوهش‌های آماری است که انجام شده و در درسنامه‌ها و کتب مختلفی که در حوزه جامعه شناسی زبان نوشته شده قابل پیگیری هست. دوستانی که علاقه‌مند باشن میتونن در این حوزه پیگیری‌های لازم رو انجام بدن. مقالات متعددی هم در این حوزه نوشته شده.
بله.
وقتی که ما میگیم الگوهای زبانی معتبرتر رو ما در رفتار زبانی زنان نسبت به مردان بیشتر مشاهده میکنیم، مثلا یکی از مصادیقش میشه این که دوش‌واژه‌ها رو در کلام زنان نسبت به مردان کمتر ملاحظه میکنیم. یا اون الگوهایی که از مقبولیت کمتری برخوردارن، مثلا قلب، فرایند واژه قلب، این رو در گفتار زنان نسبت به گفتار مردان کمتر مشاهده میکنیم. این که شاید برای برخی از شنوندگان فرهیخته شما این پرسش پیش بیاد که منظور ما از قلب واژه چه هست، من به زبان ساده و عامیانه اگر قرار باشه تعریفش بکنم، یعنی جایی دو نویسه در نوشتار یا دو واژه با هم در یک واژه، مثلا فرض بفرمایید قلف به جای قفل، یا مثلا تاسکی به جای تاکسی. این فرایند قلب واژه وقتی که حادث میشه در تولید واژه ها، فرایند چندان مقبولی برای اعضای جامعه نیست. یعنی چی؟ یعنی به ما نشون میده که فردی که این فرایند ها شما زیاد در گفتارش شاهد باشید، معمولا از میزان تحصیلات بالایی به احتمال زیاد برخوردار نیست، با متون رسمی و مکتوب آشنایی زیادی نداره، تماس زیادی نداره، احتمالا به احتمال زیاد میتونم بگم از نظر نقش اجتماعی یا همان شغلی که در جامعه داره در رده‌های بالا قرار نمیگیره و اطلاعاتی از این دست. و بنابراین ما اگر این الگو رو در گفتار فردی با بسامد نسبتاً بالا حتی مشاهده بکنیم، رفتار زبانی او رو به عنوان نمونه رفتار زبانی چندان معتبری به حساب نمیاریم. اگر فردی دوش‌واژه‌های زیادی رو در گفتار خودش به کار ببره یا بسامد کاربرد واژه‌ها با بار عاطفی منفی، نه اینکه الزاماً دوش‌واژه باشه، ولی اینکه بار عاطفی منفی داشته باشه، برای نمونه عرض میکنم مثلا جایی که میتونه از واژه بلند استفاده بکنه از واژه دراز استفاده بکنه و این اتفاق زیاد بیفته، بار عاطفی واژه ها هم وقتی منفی باشه و بسامد این اتفاق بالا بره در گفتار فرد، باز از اعتبار اجتماعی رفتار زبانی فرد کاسته میشه. این توضیحات رو به عنوان مقدمه خدمت حضرت عالی عرض کردم که بگم وقتی ما داریم از الگوهای زبانی معتبر صحبت میکنیم یا به طور کلی داریم از اعتبار رفتار زبانی فرد صحبت میکنیم منظورمون چه هست. حالا آمارهای به دست آمده در پی پژوهش‌های انجام گرفته نشون داده که زنان نسبت به مردان الگوهای زبانی معتبرتری رو در گفتار خودشون به کار میبرن و البته رابین لیکاف در این مورد اظهار نظری داره مبنی بر این که اگر قرار باشه برای این مشاهده ما به دنبال دلیل